موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان همراه هستیم با شما و من مسعود فروتن در خدمت شما. در این برنامه راجع به کتاب کشتن به سبک خانگی با شما صحبت میکنیم. این کتاب رو خانم افسانه احمدی نوشتن که انتشارات نیما اونو منتشر کردن. سلام خانم افسانه احمدی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
من یک مطلبی رو که پشت کتاب نوشته راجب کتاب شما توضیح داده میخونم. کشتن به سبک خانگی شامل 9 داستان کوتاه است. داستانها با حفظ استقلال خود در فرم و محتوا به وسیله نخی نامرئی به هم زنجیر میشوند. شخصیت اصلی یک داستان در داستانی دیگر در جایگاه فرعی ایفای نقش میکند. ضربین نویسنده از روی آدم‌های داستان می‌گذرد و به بزرگنمایی قسمت‌هایی می‌پردازد که بسیار عادی می‌نمایند. این باعث می‌شود از دل یک زندگی عادی ماجرای دهشتناک بیرون بیاید. مجموعه داستان کشتن به سبک خانگی 5 کتاب افسانه احمدی است و 3 مجموعه داستانی که تاکنون از او منتشر شده است. مجموعه داستانی از او با عنوان سمفونی 3 در سال 94 برگزیده جایزه جلال آل احمد شد. بعضی از داستان‌های این مجموعه نیز برگزیده جوایز ادبی هستند. حالتون خوبه خانم احمدی؟
متشکرم، ممنون از لطف شما.
بیشتر داستان کوتاه می‌نویسین؟ بله.
بله، من 3 مجموعه داستان هست، 1 رمان هم دارم و 1 مجموعه شعر کوتاه.
با مجموعه داستان راحت تر، یعنی بعد اونجور که خودتون، من خوندم تو این بخش پشت جلد کتاب، آدماتون یه جوری هم تو قصه های خودشون مطرحن، بزرگن، ولی تو قصه های بعدی هم حضور دارن. یعنی شما این آدم ها رو مثل یک نخی، مثل یک نخ تسبیح اینا رو به همدیگه وصل میکنین. تو قصه های دیگه هم هستن آدم هایی که این قصه مهم من تو قسمت بعدی کمرنگن.
بله، البته این اتفاق همونطور که توی پشت جلد ذکر شده بسیار ظریف و نامرئی هست، یعنی اینکه شاید با دقت باید خونده بشه تا این موضوع کشف بشه. ببینید، یک شخصیتی که در یک داستان شخصیت اصلی داستان هست، در یک داستان دیگه به طور لحظه‌ای حضور پیدا میکنه در جایگاه فرعی. و البته من نخواستم خیلی این رو گلدرشت کنم و خیلی به این مسئله بپردازم. دلیلش این بوده که بیشتر خواستم اون مفاهیم مستقل باشن و خیلی از هم وام نگیرن و به طور مجزا معانی خودشون رو افاده بکنن. بله، مثلا شخصیتی که در یک جایگاه فرعی لحظه‌ای وارد داستان میشه، ذهن ما رو دوباره برمیگردونه به داستان قبل که در اونجا شخصیت اصلی بود و خب داستان پایان پذیرفته بود، ولی ما وقتی این رو در این داستان میبینیم، ناخودآگاه به خاطر اون نقشی که داره در اونجا ایفا میکنه یادمون میفته که چه بوده و الان چه شده. یعنی این داستان دوباره جریانش رو در ذهن ما، داستان پایان پذیرفته شده جریانش رو در ذهن ما دوباره آغاز میکنه. از این لحاظ فکر میکنم که به نظرم خیلی جالب میشه داستان، در بعضی از داستان ها به هم ارتباط پیدا میکنه
و بعضی هم ممکنه آدم داره میخونه وقتی که این آدم رو میبینه میخونه و یادش میفته، ممکنه باید برگرد اون قصه رو بخونه چون ممکنه چی دیگه از اون قصه یادش رفته باشه.
بله این امکانش هم هست، ولی باز هم تاکید میکنم که این حالت خیلی به صورت نامحسوس هست. شاید داستان باید مثلا با دقت خونده بشه یا چند بار خونده بشه تا ما بفهمیم که این همون شخصیته، به خاطر اینکه من نخواستم خیلی این
پررنگ بشه.
بله
خانم افسانه احمدی، چطور شد نوشتن شد همه زندگی شما؟
بعضی موقع ها اتفاقا این سوال رو خودم هم از خودم میپرسم و فکر میکنم تنها جوابی که میتونم به این سوال بدم اینی که نوشتن تنها کاریه که از انجامش لذت میبرم. یعنی شما ممکنه در زندگی کارهای زیادی بکنید ولی برای شما لذت بخش نباشه، از سر اجبار باشه یا حالا روزمرگی باشه یا حالا نیاز باشه، ولی نوشتن با توجه به اینکه خب شاید نویسندگی خیلی هم شغل محسوب نشه از لحاظ کسب درآمد، ولی واقعا باید یک عشقی، یک شیفتگی توش باشه که شما بخواید این کار رو انجام بدید، با توجه به اینکه نویسنده تمام 24 ساعت روزش رو مشغوله. یعنی این کار تمام مدت شما رو مشغول خودش میکنه.
از کار هنری اینطوریه.
بله هر کار هنری.
یه نقاش
بله
فکر میکنه، یه کارگردان توی داره میره سر یه کار دیگه بعد به قصهش فکر میکنه.
بله
کار هنری ساعت نداره.
درسته. به خاطر همین من خیلی دوست دارم این کار رو و فکر میکنم تنها دلیلش هم همین علاقهیه که در من وجود داشته و داره.
خانم احمدی، نوشتن رو کی شروع کردین، با چه شروع کردین و چگونه شد که نوشتین و تشویق شدین که ادامه بدین؟
من قبل از نوشتن به خوندن علاقمند شدم. یعنی فکر میکنم از همون کودکی با کتابهایی که از ژول ورن شروع کردم و چارلز دیکنز، کتابای اون دوران خوندن اونها رو شروع کردم و بیشتر کتاب خوندن بود که من رو اول به سمت خودش کشوند و شاید در سالهای بعدتر در دوران نوجوانی و اینکه احساس کردم میل به نوشتن هم در من وجود داره و دوست دارم داستانهایی رو در ذهن خودم خلق کردم به روی کاغذ بیارم، بعدتر این کتاب خوندنه به نوشتن ختم شد. ولی به نظر من اگر از من بپرسن که شروع نوشتنت هست که کی آغاز شد، من همون خوندن رو میگم، چون به نظر من اینها از هم جدا نیستند، حتما
بله
به هم مرتبطن.
خانواده چقدر تأثیر داشتن توی خوندن و نوشتن شما؟
خیلی. من اولین کتابم رو از برادرم هدیه گرفتم و فکر میکنم که
چند سالتون بود؟
فکر میکنم 8-9 سالم بود اولین کتاب رو هدیه گرفتم. البته قبلتر هم از این کتاب‌های داستان به قول معروف کوتاه، حالا سبک کودک اون دوران بود، ولی کتاب اصلی که حالت رمان باشه و همین اتفاقا کتاب ژول ورن هم بود و حالت تکنیکی تر بود، بعد فکر میکنم 8-9 سالگی بود که از برادرم هدیه گرفتم و بعد از اون دیگه کنجکاو شدم که تمام کتاب‌های اون نویسنده و بعد نویسنده های دیگر رو بخونم. خیلی تأثیر دارم، مسلماً تأثیرگذار بودن در نوشتن و خواندن، علاقه من شدن به کتاب.
من میشناسم خانواده ای رو که پسرشون مجبور میکردن که کتاب بخونه و بعد کتاب رو توضیح بده براشون که چی خونده، بعد جایزه بهش میدادن. یعنی میگفتن تو این قصه خونده، حال برام تعریف کن، بعد میگفتن خب این جایزت که، یعنی اونجوری مجبورش میکردن که کتاب بخونه و کتابخانه خوبی شده الان.
خب بله تأثیر داره، ولی خب ببینید بعضی موقع ها این تشویق ها جرقه ای میشه، یعنی استعدادش در شما وجود داره و این انگار که منتظر این هستی که یک جرقه ای زده بشه تا این شعله ور بشه. من این رو معتقدم که تشویق مهمه، ولی علاقه به کتاب خونی، اون چیزی که شما در کتاب خوندن، ببینید کتاب آدم رو به یک جهان دیگری میبره.
بله.
شما گویی که این جهان برای شما کافی نیست، میخواید جهان دیگه ای رو تجربه کنید و این فضا رو کتاب به شما میده، این فضای به قول معروف تخیل کردن، خیال ورزی رو کتاب به شما میده، این فرصت رو. خب گاهی بعضی تشویق ها شما رو میندازه تو این مسیر، شاید اگر اون تشویق ها نباشه شما هیچ وقت یا شاید دیرتر به این مسیر راه خودتون رو پیدا کنید و به این مسیر برید.
آدم های قصتون به خودتون نزدیکن؟
نه، اتفاقا اینطوری نیست. ببینید، تجربه زیسته آدم و خود آدم به هر حال در داستانهای آدم وجود دارن.
بله.
این که بخواید بگید وجود ندارن اصلا اینطور نیست. شما چطور میتونید از تجربه‌ای که خودتون داشتید در زندگی استفاده نکنید؟ ذهن کودکی که هیچ چیز از جهان اطرافش نمیدونه چجوری میتونه درک کنه مسائل رو؟ مسلماً تجربه زیسته من تأثیر داره در داستانهای من، اما تخیل، منحصراً تخیلی که توش نبوغ باشه، یعنی فقط خیال ورزی صرف نباشه
یا اتفاقی توش بیفته،
بله، اینها خیلی مهمتره. یعنی شما شاید تا دو داستان یا یک کتاب اول دوم خیلی از تجربه های خودتون استفاده کنید، ولی کم کم احساس میکنید باید جهانی رو خلق کنید، بسازید و آدم هایی رو بسازید. من اتفاقا با توجه به اینکه آدم های داستان اصلا شاید از لحاظ جنسیت و شاید از لحاظ سن با من هیچ همخوانی نداشته باشن، ولی به لحاظ درک اون موقعیت خیلی بهشون نزدیک شدم و احساس میکنم که تونستم اونها رو اونطور که باید در بیارم. حالا باز باید مخاطبین اون رو بخونن و نظر بدن.
داشتین جلساتی که آنهایی که کتاب شما رو میخونن بشن باهاتون صحبت کنن، نقد و بررسی کنن؟
درباره این کتاب که هنوز تازه کتاب در اومده و نمایشگاه رو نمایش شد، ولی کتاب های دیگه بله، حتما جلسات نقدی بوده که منتقدینی و حتی کسانی که شاید نه در کار نوشتن هم ندارن، که اتفاقا نظرشون هم خیلی میتونه مهم باشه. فقط کتابخوان‌های حرفه‌ای هستن، میان و در اون جلسه شرکت میکنن، کتاب رو خوندن، دربارش صحبت میکنن، نقد خودشون، نظر خودشون رو پیرامون اون داستان‌ها بیان میکنن.
خانم افسانه احمدی، کتابتون تازه چاپ شده. معمولا وقتی نویسنده کتابش چاپ میشه دیگه ذهنش تموم میشه، دنبال قصه دیگه است. نه، مثل هر هنرمندی تابلوی میکشه، نقاش، کار تموم شد، حالا فکر کنید بعدن چی بکشه. یه کارگردان فیلمی میسازه و ساخته که شد دیگه برش تموم میشه، دنبال قصه بعدیه. شما چی میخواییم بنویسین الان بعد از این؟
من خب این کتاب تازه چاپ شده، ولی خب نوشتنش مال قبل تره، حدود دوره‌ای که حالا تو پروسه یه چاپ بوده. تمام این مدت من روی یک رمانی کار میکنم.
کی بوده قبل تر؟
خب من این رو فکر میکنم یک سالی طول کشید حدودن که این کتاب، کمتر شاید یکم، ولی حول و حوش همین میزانه که طول کشیده که در بیاد کار. ولی تو همین فرصت هایی که حالا وجود داشته من روی یه رمانی کار میکنم.
رمان طولانیه؟
بله، فکر میکنم. البته هنوز نمیتونم خیلی اظهار نظر قطعی بکنم، بیشتر الان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات راجع به اون موضوع هستم و اینکه حالا طرح اولیش رو نوشتم. خیلی حالا اینکه میخوام چقدر، چون اصلا من اینجوری نیست که بخوام الان بگم که قرار چه اتفاقاتی بیفته. واقعا رمان، من یه بار تجربه رمان نوشتن رو داشتم، خیلی چیز جالبیه و وقتی شما شروع به نوشتن میکنی شاید از میانه راه اصلا مسیر شما رو تغییر بده، اصلا شخصیت ها شما رو به جای دیگه‌ای ببرن و اتفاقات دیگه‌ای بیفته در اون. به نظرم خیلی جالب تجربه رمان نوشتن و الان هم واقعا نمیدونم چقدر قراره بنویسم و چه قراره بشه، ولی در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق دربارش هستم.
خب اطلاعات جمع کردین، آیا مثلا برنامه‌ریزی میکنین که صبح 8 تا 12 بشینین بنویسین، یا نه هر موقع که ذهنتون حالش رو داشت که بشینید بنویسید، میشینید بنویسید؟
ببینید، من عادت دارم موقع نوشتن تایپ کنم، ولی خب این امکان وجود نداره. شما همیشه شاید دسترسی نداشته باشید، شاید آنی به شما، به ذهن شما چیزی برسه که بخواید هم موقع اون رو ثبت کنید.
کتاب نداشته باشید.
نداشته. معمولا من هر زمانی، حالا حتی موقعی که شاید بیرون از منزل باشم، جایی باشم، تو ماشین یا هر جای دیگه، چیزی که به ذهنم میرسه سریع اون رو یادداشت میکنم، چون مطمئنم ممکنه از یاد بره. ولی بعد میام و حتما هم در امر نوشتن چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که حتما هر روز این کار رو انجام بدم. یعنی اینکه یه روزی فکر کنم نه امروز حالا حسش نیست، نه، حتما هر روز برنامه من نوشتن، حتی اگر نوشته اون روز روی فردای اون روز نپسندم و کنار بگذارم، ولی باید حتما این کار انجام بشه.
شده که مثلا نوشتی قصر خوشی نعمل بدونین کنار هستن دیگه بهش فکرم نکنین؟
نه، پیش نیومده، چون من خیلی سخت میگیرم قبل از شروع نوشتن و خیلی تحقیق میکنم دربارش، خیلی سخت گیری میکنم. وقتی شروع میکنم معمولا حتما با اون موضوع کنار اومدم و حتما شخصیت ها رو دوست دارم و حالا قرار بنویسم. بله، شده که بذارم کنار مدتی، شاید خود بیشتر فکر کنم، بیشتر اون حس و حالش بیاد، ولی اینکه بخوام دیگه اون رو برای همیشه کنار بگذارم، نه، همچین اتفاقی تا به حال نیفتاده.
اولین کتابی که خوندین چی بود؟ یادتون هست؟ همون کتاب ژول ورن؟
بله، آثار ژول ورن بود و خیلی جالبه برای من. الان فکر میکنم که وقتی من کتابهای ژول ورن رو خوندم، بعدتر توی تلویزیون کارتونش پخش شد، مثلا دور دنیا در 80 روز یا 20 فرسنگ زیر دریا، اینها بود و خیلی
20,000 فرسنگ.
بله 20,000 فرسنگ زیر دریا. خیلی جالب بود برای من از این لحاظ که ببینید یک کودکی که قبل از این تجربه، خب تجربه که دیگران داشتم میکردم و من همیشه فکر میکردم دوست داشتم به اونا بگم من اینو خوندم، من میدونم داستانش چیه، و از یک اعتماد به نفس خاصی میان همسن و سالان خودم برخوردار بودم و فکر میکنم کتاب حسنش اینه. یعنی کودکان ما وقتی کتاب میخونن انگار که این ذهن اونها زودتر یا بزرگتر از سن اونهاست و این میشه که خیلی تأثیر میذاره شاید در نگاه اونها به هستی، نگاه اونها به اطراف خودشون، به آدمها. فکر میکنم اصلا کتاب خوندن از آدم بهتری میسازه، نه از این لحاظ که بگم بهتر یا بد در مقابل بدتر بیاد این مفهوم، منظور که انگار آدم ها رو بهتر درک میکنی، شخصیت هایی که از کنارت عبور میکنن رو به راحتی نمیتونی کنار بگذاری، درباره شون فکر میکنی و خیلی نمیتونی آدم ها رو سیاه و سفید ببینی. کتاب خوندن به تو این فرصت رو میده که آدم ها رو خاکستری ببینی و اشتباهاتشون رو هم بپذیری.
خیلی خوبه این، برای اینکه آدم های جامعه اندی آدم هایی هستن که کنار ما زندگی میکنن و خیلی یا رنگی یا سیاسفید نیستن، آدم هایی هستن که به قول شما خاکستریان، گاهی خوبن گاهی بدن، چون هر آدمی همین حالتو داره دیگه، هم خوبه هم بده.
دقیقا.
فکر کردیم برای بچه ها کتاب بنویسین یا اصلا به ذهنتون خطور نکردین؟
خیلی پیش اومده که بهم پیشنهاد شده که این کار رو بکنم، ولی واقعیتش اینه که تا الان نتونستم، یا شاید چندتایی نوشتم حالا برای خودم یا تمرین کردن، یا حالا اینکه بتونم خودم رو محک بزنم که قراره چه، ولی فکر میکنم فعلا این کار رو نمی کنم، چون خیلی از فضاش دورم و نه از فضای بچه ها، از فضای نوشتن و نکاتی که باید رعایت بشه در این گونه داستان ها، این ژانر ادبی. فکر میکنم فعلا این کار رو نکنم، ولی آینده رو نمیدونم، شاید.
خیلی خوشحالیم که با ما هم صحبت بودین خانم احمدی.
من هم همینطور لذت بردم از صحبتی که راجع به کتاب کردیم، هم درباره این کتاب و کلن خود کتاب به معنای عامش.
متشکریم از حضور شما و باتون خدافظی میکنم.
متشکر که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون.
و با شما شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان هم خدافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند ناز و کارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشا هی دریغا به برم می شکند سایم تا دری بگشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برمیزد.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه. کاری از رادیو گفتگو.
بنده از مسائل کشور مطلعم. حالا گاهی گفته میشه که فلانی کانالیزه میشه فلان میشه، نه اینا نیست. بنده هم گزارش میخونم، گزارش رسمی، گزارش غیر رسمی، تماس با آدما از طرق مختلف، تماس‌های مردمی، دفتر ارتباط مردمی داریم، مرتبا مطلعم تا اون حدی که یه آدمی مثل من میتوانه مطلع باشه از مسائل جامعه. بنده معتقدم پیشرفت کردیم، در همه این زمینه ها آرمان ها و آرزوهای بزرگ انقلاب جلو رفته، پیشرفت کرده، شبیه اون چیزی که شما مشاهده میکنید در زمینه علم فناوری مثلا فرض کنید. اینجوری نباشه که ما خودمون رو به اشتباه بندازیم، ما هیچ فایده ای نداره، نشده، پیشرفت نکردیم، نمیتونیم بکنیم، پیشرفت کردیم، بازم انشاءالله پیشرفت خواهیم کرد و این کار جاده بازی است. ما یه اتوبان رو به صورت یک بن‌بست تصویر نکنیم، ما جلومون اتوبانه و می توانیم حرکت کنیم، بخصوص با امکاناتی که کشور داره، نیروی انسانی، مسائل طبیعی. باید این با قوت و شدت ادامه پیدا کنه، یعنی به این حد قانع نیستیم. یک عواملی وجود داره که به ما کمک میکنه، یک موانعی هم وجود داره که باید به موانع توجه داشت. عواملی که وجود داره، یکیش حکومت. حکومت جزو عوامل پیشرفت به سمت این آرزوهاست، یعنی حکومت انقلابی، نظام انقلابی، دولت انقلابی، این یکی از عوامل. اگر چنون که این اختلال پیدا بکنه، مطمئناً مشکل در راه ایجاد خواهد کرد. باید کاری کنیم که حرکت حکومت کشور و دولت کشور و مسئولین کشور، دولت که میگم یعنی مجموعه مدیریت عمومی کشور، حرکتش حرکت انقلابی باشه تا اینکه این آرمان ها پیشرفت کنه. قشرهای اثرگذار که قشرهای علمی، قشرهای اجتماعی، اهم از دانشگاهی، اهم از حوزه‌ای، دانشمندان، هنرمندان، اینا قشرهای اثرگذاره. اینا بایستی تو این زمینه ها فعال باشن. و نیروهای جوان، که این نیروهای جوان پیشرانند. اینا در واقع نقش لوکوموتیو رو وقتی که حرکت کردن به دنبال خودشون قطار رو حرکت میدن به طور طبیعی، که البته اگر به وظایفی که در عهده قشر جوان هست درست عمل بشه. البته روحیه امید و عزم و برنامه ریزی، این سه چیز لازمه. اولا امید، امیدتون رو اصلا نباید از دست بدید. اینی که دائما هم تو هی یأس رو بیان تزریق بکنن در داخل جامعه که داره میشه این کار، این کار خصمانه است. حالا ممکنه اون کسی که این کار رو میکنه واقعا دشمن نباشه، اما کار دشمنانه داره میکنه. هر کسی که یأس رو که آقا نمیشه، فایده نداره، همه چی به هم ریخته است، فلان، نه. امید شرط لازمه، عزم، اراده، یعنی تصمیم گیری، تصمیم باید گرفت، این کارا تصمیم میخواد، و برنامه ریزی.
در عرصه های دانش و فرهنگ ما حرف های تازه ای داریم، از اول این راه پیدا بود پیروز این پیکار دشواریم. ما فاتحه فردای تاریخیم،